بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. سلام عليكم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى رسولنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. از هفت آیه یا هشت آیه پیش که از اینجا شروع شد، هل ينظرون الا الساعه ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، که معلوم بود که نظر و توجه کفار زمان رسول اکرم است. یعنی آیات پیش مربوط به حضرت عیسی ابن مریم بود. بعد از اون آیه توصیفی از بهشت و توصیفی از جهنم شد تا رسید آیه به اینجا که لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم بالحق کارهون، خطاب به مردم است. البته مردم همون زمان پیغمبر، نزولش در اینجا و درباره همه مردم. ما عین حق و حقیقت را برای شما آورده ایم ولی بیشترین شما کراهت دارید حقیقت را. تراجب این مطلب در جلسه پیش صحبت کردیم و عرض کردیم که اون چیزی که با روح دین و روح اسلام 100% مخالف و معاند است این است که انسان این حالت رو پیدا کند که از حق کراهت داشته باشه. خداوند فطرت انسان را اون چنون آفریده است حق جوست. انسان به حسب فطرت حق جو و حق خواه است و چون حق جو و حق خواه است، هر چیزی را که انسان به ذات و به فطره میخواهد اون چیز برای شیرین هم هست. حتی شیرینی همینه دیگه. ما اگر که بعضی از غذاها در ذائقه ما شیرین است، علت شیرینیش ملایمت است. یعنی اینه که این دستگاه ذائقه و هاضمه ما برای این غذاها ساخته شده و این غذاها برای این ساخته شده. این است که وقتی که ما میرسیم به چنین معکول و و یا به چنین آشا میدنیی مطبوع بودن او و شیرین بودن او را احساس میکنیم. در صورتی که یک حیوان دیگری اگر باشد که هاضمش به جور دیگری ساخته شده باشد، او اینجور احساس نمیکنه. مثلا ببینید، این مثال عرض کنم که شیرینی چطور امر نسبی است و چطور این مطلب درک میشود. حیوانات بعضیشون علفخارن، بعضی گوشتخار. هاضمه بعضی جوری ساخته شده که گوشت را میتواند ببلعد و هضم ببرد و برای او گوشت خوب است. در رندوان حیوانات علفخار برعکسن، جور دیگری ساخته شده. حالا شما میبینید برای حیوان گوشتخوار گوشت چقدر لذیذ است. جلوی یه سگ یا گربه یه ذره گوشت میندازید، میبینید با چه حرص و ولعی این رو میخورد. چشم گربه که به گوشت میافتد، این بزاق دهن شروع میکنه به ریزش کردن. ولی یه حیوان علفخوار است، چشمش که به گوشت میافتد که تو هیچ حساسیتی ندارد، تنفر هم داره. برعکس باز برای اسب جو و علف اون حالت رو دارد، ولی برای سگ و گربه نه، جو و علف این حرفا نیست. میگویم تنها انسان در میان حیوانات که هم علفخوار آفریده شده است و هم گوشتخوار و از هر دو نوعش لذت میبرد، اینم یکی از اون جنبه های دوگانگی به اصطلاح انسان و جامعیت انسان. حالا پس چرا این از اون لذت میبرد و از اون دیگری لذت نمیبرد؟ چون ساختمانش برای این ساخته شده از این لذت میبرد، برای اون ساخته نشده ازش لذت نمیبرد. انسان ساختمان اصلی روح و فکر و عقل انسان حقیقت جو آفریده شده و حقیقت خواه آفریده شده. یعنی حقیقت، راستی، واقعیت، درستی غذای روح انسان است. اونجوری که علف و جو غذای اون اسب است و اونجوری که گوشت غذای اون سگ یا اون گربه است، حق، حقیقت، کشف واقعیت اونجوری که هست غذای روح انسان. بنابراین پس روح انسان اگر سالم باشد، وقتی که مواجه با حقیقت می شود، از رسیدن به حق و حقیقت باید لذت ببرد یا رنج، باید لذت ببرد. حق اون وقت در ذائقه انسان باید شیرین باشد یا باید تلخ؟ باید شیرین باشه میشه. ولی برای ما الان مثلی است، میگیم الحق و مر، میگیم حق تلخ است. حالا که حق نباید تلخ باشه، حق باید شیرین باشه میشه. واقعا هم چون ما حق جو آفریده شدیم، این معناش اینه که ما دنبال حق نیستیم، دنبال خودخواهی و منفعت خواهی های خودمون هستیم، به حقیقت کاری نداریم. ولی ما فعلا اینجور هستیم، فطرت ما اینجوریست. پس این علامت اینه که ما اگر ما به احالت برامون درآمد که الحق و مرون شدیم، حق برامون تلخ شد، قطعا باید بدانیم ما بیمار هستیم و مریضیم و سخت هم بیمار و مریض هستیم. قرآن روی این مطلب که افراد این بیماری را پیدا کنند و اون فطرت سالم الهی را از دست بدهند و الحق و مرون بشود یا الحق و مکروهون بشود، روی این در بسیاری از آیات تکیه کرده است و از اون جمله اینه: تو مریضی پدر، معنیش اینه که تو مریضی، تو ذائقت از دست داده ای، تو شیرین رو تلخ احساس میکنی. باز مثل بسیاری از بیماری ها که در اثر یک نوع بیماری غذایی که در ذائقه دیگران مطبوع برای او نامطبوع است، در ذائقه دیگران شیرین است برای او تلخ است، برای او محوع است، در اثر بیماری این حالات پیدا میشه. در این آیه بعد که امروز خوندیم ام ابرمو امرن فانا مبرمون، یه مطلبی علاوه و در واقع یک روبنایی برای اون زیربنا بیان میکند. تا اینجا همینقدر بیان کرد که اینها رسیدن به جایی که حق و حقیقت براشون مکروه و براشون تلخ شده است. خب این حالتی است که بیماری. یه وقت هست که انسان فقط همون بیماری رو دارد، یه وقت هست که بر اساس اون بیماری یک تأسیسی هم می کند، یک کاری هم بر اساس همون بیماری انجام می دهد. چون ببینید یکی از اون چیزهایی که می گویند از مظاهر صدقت رحمت الهی بر غضب الهی هست، یعنی نشانه این است که همیشه لطف و رحمت بر غضب و قهر پیشی دارد، این است. انسان اگر طالب خیر و طالب حقیقت باشد در مرحله نیت، سرزن هم ولی واقعا بشه جدی باشد، ها جدن انسان طالب یک خیری و یک حقیقتی باشد، یعنی یک کار خیری را قصد داشته باشه انجام بده، بعد در عمل موفق نشود، آیا چنین کسی مأجور عند الله یا مأجور نیست؟ بله، خداوند به چنین کسی با اینکه توفیق این عمل را پیدا نکرده است، به موجب همین قصد و به موجب همین نیت خداوند او اجر پاداش می‌دهد. ولی اگر کسی قصد یک معصیتی را بکند، نیت یک شری در دل داشته باشه و بعد به اون کار صورت نگیرد، توفیق اینجا تقدیر نباید کرد، مانعی پیدا بشود که اون کار صورت نگیره، قصد داشت که برای این دروغ رو این شهادت دروغ بده ولی رفت، احتیاجی پیدا نشد بود و بالاخره در عمل این شهادت دروغ نداد، آیا این پاش گناه نوشته می شود؟ یعنی گناه یک شهادت دروغ نوشته می شود؟ نه، یعنی چون نیت مرحله عمل نیامده، این تفضل الهی. در کار خیر نیت به مرحله عمل هم که نیاد، فضل الهی برای او ثواب می نویسه، اجر می نویسه. مکتسبت، درسته، خیلی خوب کنید، لها ما کسبت و علیها مکتسبت. له در کارهای خیر و نفع رو میگوین، علی کارهای ضرر. در کار له کسبه گفته، اون چه کسب بکند ولی اون که از روی قصدم نباشه، ولی در کار شر صد درصد اون وقتی علیهش نوشته میشود که اون کار رنگ، البته او با این فهم مسئله دیگر است، ولی یک میشود برای هر دو، که انسان از روی قصد و توجه و آگاهی کامل اون را انجام داده. حالا اینها حق را دشمن می دارن. خود این بیماری خیلی بدی هست. بدتر از این است که بر اساس این دشمنی حق و حقیقت، بر اساس این مکروه شمردن، تأسیسات فکری هم تأسیسات عملی به یک کارایی هم کرده باشن، یعنی یک فعالیت‌هایی بر همین اساس انجام بگیرد. قرآن بعد از این که می فرماید که ولکنکم ولکن اکثرکم للحق کارهون، بیشترین شما حق را مکروه می شمارید، می فرماید ام ابرمو امرن فإنا مبرمون. سلام علیکم. سلام علیکم. مسئله تنها مسئله
مسئله تنها مسئله کراهت داشتن و تنفر داشتن از حق نیست، بالاتر اینها یک ابرامها کردن، ابرامها. کلمه ابرام، اول لغت ابرام را براتون توضیح بدم بعد عرض بکنم که مقصود چیزی دیر مخاطرین گفتن. ابرام نقطه مقابل نقض است. نقض با زاد و قاف و زاد، نقض ابرام. الان هم در فارسی میگیم که نقض ابرام. وقتی که یه چیزهایی رو مثل پنبه و این چیزها، پشم و اینها را وقتی که محکمش میکنن با ریسیدن، دیگه میگن ابرام. یعنی ماده شل تن از هم دیگر جدا رو که وقتی گرش بگیرید جدا میشود، وقتی با تاب دادن اینها را که به یک دیگر پیچیدن و در نتیجه پیچیده شدن این رشته های نازک پنبه یا رشته های نازک پشم یا موی به صورت یک نخ محکم در آمد، این به بهش میگن ابرام. پس در ابرام، در لغت ابرام دو مفهوم گنجانیده شده است، یکی معلول دیگری، یکی این که اون رشته های نازک را به هم پیچیدن، دوم این که در اثر این پیچیده شدن به هم یک شیء محکم به وجود آمد. نقض درست نقطه مقابل این است، یعنی یک امر پیچیده شده محکم شده را باز کردن و شل کردن، که در یک مثلی در قرآن آمده است: کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا. مثل میزند قرآن کسانی را که کاری میکنن و کار درستی میکنن، بعد دو مرتبه کاری میکنن که تمام کارهای گذشتهشون را باطل میکند و همه را از به اثر و اثر کارهای گذشته را از بین میبرد. مثل میآورد به اون زنی که زن نادانی که ضرب المثل بوده، زن احمقی که از صبح تا به ظهر پنبه‌هایی را یا پشم‌هایی را می‌ریسید و می‌رشت و به صورت نخ در می‌آورد، کارگر استخدام می‌کرد، ولی کارگر بیش از تا غروب استخدام می‌کرد. مثلا باید که دو نفر باید استخدام بکند، چهار نفر استخدام می‌کرد، تا زور که می‌شد می‌رید کار تموم شده، پولم باید به اینها بده که تو نصف روز اینها رو بیکار بگذاره. و بیکار که نمی‌شد، می‌گفت که برای اینکه بیکار نمونن، می‌گفت اینها رو از نو باز بکنید. زحمتی که کشیده بود دو مرتبه او را باز از بین می بود. این را بهش میگن نقض، نقض تغزلها. خوب، پس نقض نقطه مقابل ابرام. قرآن اینجا میخواد بفرماید که ام ابرم و امرن، این ها یه ابرام ها و محکمکاری ها، یک به هم رشت، به هم باف، به هم رشتن ها و محکم رشته های نازک را با یک دیگر بافتن و محکم کردن، یه همچه کارایی هم کردن ها. تفسیرین گفتن و درست گفتن مقصود این است که اینا یه سلسله نقشه ها و مکره ها و کیده های هم برای مبارزه با پیغمبر و مبارزه با قرآن هم به کار بردن. تنها مسئله این نیست که دوست ندارن این را، نه، میشینن دور هم دیگر فعالیت میکنن، نقشه میکشن، تجهیزات میکنن، پول جمع میکنن، افراد جمع میکنن، نقشه میکشن، هزار کار میکنن. پس تنها این مسئله کراهت نیست، ابرامی هم اینجا هست. قرآن هم فورا تهدید میکنن به انا مبرمون، اونا اگه بلد هستن، ما تو خدا هستیم، بالاترش بلد هستیم. در قرآن این منطق آمده است که و مکر و مکرن و مکر نامکرن، اونها به اصطلاح مکری به کار بردن، ما هم مکری به کار بردیم و مکر اونها را از بین بردیم. قرآن که تعبیر مکر می کند، چون همین جوری که اونها از راه پنهان وارد می شن، از یک راه پنهان هم می خورن. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. در این تعبیر آمده، چون همین جوری که اونها از راه مخفی وارد میشن، خدا از راه مخفی تر نقشه اونها را نقشه بر آب میکند. اینه که در یه آیه دیگر داره که والذین کفروا هم المکیدون. این مطلب به هر حال در به عبارات مختلف در قرآن آمده. با خدا که نمیشود نفی کرد، خدا را که نمیشود فریب داد. در اول سوره بقره راجع به منافقین داریم که یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اول کلمه مخادعه می آورد، اینجا در مقام برآمدنه. در مقام فریب خدا برمیان منافقین و فریب مؤمنین و نمیدانن که اینا خودشون دارن فریب میدن. و این خیلی عجیبه که آدم خودش فریب بده. یعنی وقتی خوب توجه کنن میبینن تمام فریبها مثل این بوده که یک این تمام این نقشه‌های فریبی که به کار برده بودن برای اینکه طرف را از بین ببرن، میبینن درست همه اون نقشه‌ها علیه خودشون تموم شد. پس که نو از اول خواستن خودشون فریب بدن. این شعر حافظ چی؟ بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، اون کس که شعبده با اهل راز کرد چیه به حقیقت مجاز کرد. سوگین آب دام و در حقه باز کرد، سر حقه باز کرد، بنیاد چرخ بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. با روزگار خواست مکر بکنه، با زیگ چرخ بشکندش بیزه در کلاه. حالا ام ابرم و امرن فا انا مبرمون، یا و مکر و مکرنا مکرن، همون معناش این است که بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه. میشینن نقشه میکشن، یواش یواش با هم دیگر حرف میزنن، سری نقشه میکشن، نجوا میکنن با یک دیگر. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. اینا خیال کردن وقتی که رفتن خیلی همچین محرمانه و خیلی سری تو دل خودشون نقشه رو کشیدن به احدی نگفتن، یا رفتن نجوا کردن وقتی هم خواستن بگن یواشکی بیخ گوشی حرفا رو گفتن که فاش نشه. خیال کردن بازیهایی که بشری با بشری در میآورد با خدا میشه در آورد. آیا واقعا چی فکر کردن؟ خیال میکنن خدا اون آواز اون خطور قلبشو نمیشنوه. اینجا تعبیر شنیدن میکنه قرآن، اون آواز اون خطورهای قلبشون هم خدا میشنوه. یعنی اون کلماتی که در قلبشون خطور میدن، اون کلمات که شأن کلمه اینه که مسموع باشد، ما از همون کلماتی بی صدا را هم میشنویم. و همچنین نجواها که یواشکی بیخ و گوشی حرفا رو به یک دیگر میرسونه. ما همینجا حاضر شاهد هستیم و به علاوه فرشتگانی داریم، فرشتگانی داریم که اینها مأمور همه انسان ها هستند و همه چیز رو ثبت میکنن و همه چیز رو ضبط میکنن و مکتوبه های اونها که با قلم های ملکوتی مینویسن باقی خواهد موند. و در قیامت قرآن میگوید تمام کوچک و بزرگ کار هر کسی در اونجا نمایان. هم یحسبون انا لا نسمع سرهم. این تلخ شمرندگان حق و مکروه شمرندگان حق خیال میکنن که ما راز اونها را که در دلشون خطور میدن نمیشنویم، نجوا بیخگوشی هاشون را ما نمیشنویم. چرا ما میشنویم؟ غیر از ما فرستادگانی هم داریم که اونها را ثبت و ضبط میکنن، ثبت و ضبط شده را در قیامت به خودشون ارائه میدن. بلا و رسولنا لدیهم یکتبون فرستادگان ما در نزد خودشون هستن، همراه خودشون هستن و دائما دارن نمیسن، یک طبون دائما در حال نوشتن هست. چون انسان دائما در حال کار است و در حال فعل است و در حال عمل است. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. این یه آیه ای که راجع به تفسیر این آیه هم وجوهی مفسر ذکر کردن. مقدمه اول عرض بکنم، دو مقدمه. یکی این که این فکر که خدا دارای فرزند هست، خب میدونیم که بوده است. یکیش که تو خود مسیحیت دیگه المسیح ابن الله گفتن پسر خدا، و توی کفار جاهلیت هم بود که اونها میگفتن فرشتگان فرزندان خدا هستن و بنات الله هستن، و ریشه بت‌پرستیشون هم از فرشته‌پرستی سرچشمه میگیره و ریشه فرشته پرستی هم از این فکر که فرشتگان پسر خدا هستن. منتهاش دیگه وقتی که طول تاریخ وقتی که طول میکشه خیلی دیگه نسل های بعد که در مقابل بت میان نیستن، حتی توجه هم ندارن که این بت ها هیکل هایی است که برای فرشتگان ساختن، با اون فرشتگان مثلا با چرا فرشته رو پرستش میکنن چون پسر خداست. این فکر درش نیست. ولی خب اونهایی که خود وارد تر بودن توی اینها تا میگفت آقا بت‌ها را که ما به اعتبار اینا مثل و مثال و ممثل فرشتگان هستن، خب فرشتگان چرا؟ آقا فرشتگان دختران خدا هستن، بچه های خدا هستن. بچه های خدا دیگه مگه اشکالی داره؟ آقازاده را مردم احترام میکنن، به خدازاده را نباید احترام کرد؟ هر احترامی که به آقا مردم میکنن میگن به آقازاده باید همونقدر احترام باید کرد. خب هر کاری که در مورد خدا باید انجام داد در مورد خدا زادن باید انجام داد دیگه، این شک نداره این قضیه برای. پس این مقدمه که این فکر فرزند داشتن خدا ریشه در بت‌پرستی های عرب جاهلیت هم داشته. و یه مثالی که دیگه من باز عرض کردم باز تکرار میکنیم این است که دو طرز تفکر مختلف در دنیا وجود دارد راجع به این که این در پرستش، در مسئله پرستش که پرستش بشر از پرستش سنگ و چوب و رئیس قبیله و حتی مار و مور و بت و ستاره و ماه و خورشید و دریا و کوه و فرشته و پیغمبر از اینجا هست و تا ارباب انواع مختلف تا میرسد به پرستش خدا. این چجوریست؟ خیلی از این فرنگی ها، نه همشون، بسیاری از فرنگی ها که اغلب هم در این کتاب های تاریخ ادیان که ما هم میخونیم اینجور میمیسن، اغلب در اینایی که تاریخ ادیان میگن و میمیسن اینجوری میمیسن که پرستش ابتدا در بشر از پرستش همین بت یا پدر خانواده یا رئیس خانواده شروع شد و از کوچک ها شروع شد، بعدم بت خانواده، خدای خانواده، از خدای خانواده رسید به خدای قبیله، از خدای قبیله رسید به خدای عرض کنم که مملکت مثلا، خدای منطقه، بعد خدای زمین، خدای آسمان، خدای آسمان ها، بعد چند خدا، بعد آخر مرحله بشر هی این سیر تصاعدی را کرد تا رسید به خدای یگانه. قرآن عکس مطلب را همین چیز میگوید. قرآن میگوید اول پرستش خدای یگانه بوده، انحراف از پرستش خدای یگانه منجر به بت پرستی ها شده. این دو نوع تاریخ دین در ضد یک دیگر است. در میان فرنگی ها هم ادعی، مخصوصا اول کسی که شاید این مکتب را به وجود آورد یه آلمانیست به نام ماکس مولر و معروف هم هست نظریه‌اش، و بعد هم افراد دیگری هم تابع این نظریه شدن، اونها هم فعلا این نظر قرآن رو قبول کردن که اول توحید بوده و بعد بت پرستی. توحید مولود بت پرستی نیست، یعنی توحید متولد شده و تکامل یافته بت پرستی نیست، بلکه بت پرستی این صورت انحرافی خدا پرستی. قرآن که از یک طرف برای انسان فطرت توحیدی قائل است و از طرف دیگر میگوید به این که از روزی که بشر به روی زمین آمده خدا پیغمبران فرستاده است، اینا نگهبان بشر بوده اند، قهرن مکتب قرآن این است که اول چیزی که در روی زمین پیدا شده توحید است، چون اول چیزی که در زمین پیدا شده حجت خدا. این مکتب اسلام و انبیاء این است دیگه، خدا اول کسی رو که در زمین فرستاد حجت خدا بود و پیغمبر بود. به هیچ وقت هم زمین خالی از حجت خدا نیست، و اگر در روی زمین دو نفر باقی بمانند یکی از اونها حجت خدا خواهد بود. این خیلی از اون حرف هاست. این است که قرآن در بت‌پرستی ریشه هایی میدهد از خداپرستی که انحرافات خداپرستی رسیده به اینجا. ما میگیم مثلا عرب جاهلیت بت را پرستش میکرد، همچنین که یه دفعه از خونش بیرون آمد رفت سنگی چوب پیدا که بریم پرستش بکنیم. اینا یه ریشه هایی در اول در اصل در خداپرستی بوده، صورت های انحرافی خداپرستی و مغالطه هایی در خدا پرستی رسیده به اینجا. و یه حدیثی هست از حضرت صادق علیه السلام که در به اصطلاح دین شناسی واقعا حدیث عجیبی هست، از امام سوال کردن که یا ابن رسول الله چطور شد که بت پرستی در دنیا پیدا شد؟ اول بار بت پرستی به چه وسیله پیدا شد؟ حضرت فرمود که بت پرستی بعد از خدا پرستی پیدا شد. باور این بود که در قبل از یونس، قبل از تاریخ به اصطلاح امروز، در دوران قبل از تاریخ حکیمی بود و مرد خداپرستی بود و شاید هم پیغمبر، حالا من یادم نیست، بود به نام اسقلینوس، و این مردم را به توحید دعوت کرده بود و مردم فوق العاده به این ارادت می‌ورزیدند و او مرد. بعد که مرد مردم در فراق او بیتابی می کردن، شیطان اینجا وسوسه کرد. حالا یا شیطان انس یا شیطان جن، او رو دیگه من چه عرض بکنم، خلاصه آمد بهشون گفت که شما خیلی بیتاب هستید، من برای این که تسکینی برای قلب شما باشد مجسمه او را برای شما می سازم که لااقل با مجسمش ببینید یادگارش هست. مردم خیلی خوشحال شد. مجسمه این مرد به اصطلاح خداپرست را ساخت و مردم در ابتدا فقط می‌رفتن به دیدن اون مجسمه و زیارت اون مجسمه، خوب مطلب اشکالی نداشت، به عنوان یادگاری بود از خودش، مثل عکسایی که ما از مردگان خودمون می‌گیریم. یکی دو نسل گذشت، بعد مردم کم کم آمدند و این شبهه براشون پیدا شد، یعنی این وسوسه را شیطان برای اونها به وجود آورد، گفت که خود اسقلینوس اگر در آسمان هست جسدش در اینجا، هر چه از خودش میخواستید از این جسدش بخواید، اینجا از مجسمه. کم کم مردم چسبیدن به این مجسمه به عنوان این که روح اسقلینوس در این مجسمه وجود داره و از او مثلا حاجت بخوان استغفار کنه پیشه. کم کم و کم کم رسید این فکر براشون که ما کجا عین ترا و رب الارباب، ما کجا به خدای یگانه، ما هر چی میخوایم عبادتارم برای همین مجسمه بیم انجام بدیم دیگه، خدا را به کلی فراموش کردند و همه عبادت ها برای کم کم این شد دو تا، دو تا شد پنج تا، پنج تا شد ده تا، به این ترتیب بودیدن. حالا این قرآن با بستر از های مکه هم که صحبت میکند، صحبت فرزند نداشتن خدا. خوب این مقدمه دانسته شد. حالا آیه تعبیرش این است: قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. یه مقدمه دیگر بعد آدم نگفتن این است که آیا این آیه استدلال است و برهان است و یا جدل است؟ جدل فرق است میان برهان و جدل. در قرآن، خود قرآن دستور جدل هم میدهد، ولی میگه بجادل هم بالتی هی احسن. برهان اینه که انسان یه مطلبی را که این مقدمه ای که این حقیقت است، اون مقدمه را پایه قرار میدهد و از اون نتیجه میگیره. مثل این که شما فرض کنید شما که پای برای بچه میخواید استدلال بکنید برای مسئله ریاضی که فلان عدد برابر است و فلان عدد یا فلان زاویه برابر است، خب با یک مقدماتی که مقدمات 100% قطعی است استدلال. جدل این است که انسان مقدمه ای را در کلام خودش می آورد که اون مقدمه حقیقت نیست، ولی طرف او را قبول دارد. بعد روی قول خود طرف، طرف را محکوم می کند. یعنی با یه مطلبی که گوینده قبول نداره او را، ولی طرف قبول داره، طرف را میخواد محکوم بکنه بر اساس عقیده‌ای که خود او به اون اعتقاد داره، ولی که حقیقتی. مثل داستان معروف حضرت رضا علیه السلام در مجلس مباحثه با علمای مذاهب که مأمون تشکیل میداد و جلسات مفصلی. قرآن هم که فرموده که و جادل هم بلده ایه هست. با اون جاتلیق مسیحی که از صحبت می کردن راجع به حضرت عیسی، که اونا خب مدعی الوهیت عیسی بودن دیگه، حضرت فرمود به این که حضرت عیسی همه چیزش خوب بود، همه چیزش خوب بود، ولی یک عیب در کار عیسی بود. ها تفرکت عیسی خیلی عیسی قرآن همه تجیب کرده. فرمود اینو در عبادت خودی همچین کتاب میادن. گفت چی میگی تو؟ من تو رو عالم خیال میکردم. عیسی در عبادت، عیسی دائما در حال عبادت بود. فرمود کیه عبادت؟ در نیست عبادت، او خدا بود. خدا کیه مخواد عبادت کنم؟ حالا ببینید این گرفتن طرف هست به قول خود طرف، اینه بهش میگن جدال و مجادله. و قرآن دستور میدهد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. به راه خدا دعوت کن، اما همه را که از یه راه نمیشه برد، همه را از یک در نمیشه وارد کرد، نمیرن از یک در. یکی اهل حکمت است، اهل تعقل است، اهل استدلال است، از با او از طریق حکمت و تعقل و استدلال قوی وارد. یکی جاهل است و غافل است، غافل رو باید موعظه کرد. یکی هم به اصطلاح مکابره، یعنی رو قودش افتاده، مجادله میکنه، مغالطه کاری میکنه، با او از طریق جدال وارد شو، ولی در جدال هم حسابی دارد. و جادل هم بالتی هی احسن، جدال به نحو احسن. حالا این آیه اینجور مفهوم آیه این است، بگو اگر خداوند، اگر رحمان، خدای رحمان فرزندی داشت باشد، من اولین عبادت کننده اش هستم. این تعبیر آیه، بگو به اینها اگر خدا فرزند داشته باشد، من اولین عبادت کننده اش هستم. آیه این جدل است. اگر جدل باشه معنیش اینه من که از شما خدا رو بهتر میشناسم و از شما عارفتر به خدا هستم، شما آمدید ادعا میکنید که خدا فرزند داره و چون فرزند داره، فرزند هر موجودی در حکم خود اون موجود است، احترامی که برای خود اون موجود باید قائل شد، برای فرزندش هم باید قائل شد، همونجوری که عرض کردم آقا و آقازاده، خدا و خدازاده هم مثل آقا و آقازاده هست. بهشون بگو بابا جون خدا اگر فرزندی داشته باشه که من آگاه ترم، خودم عبادت می کردم او را. پس اگر من عبادت نمی کنم چون فرزند نداره او. پس در واقع میخواد بگه ما یالتن قبول میکنیم حرف شما را که خدا اگر فرزند داشته باشه فرزندش هم مثل خودش باید عبادت بشه. یعنی این عقل را فعلا به سبیل جدل قبول میکنه. بله خب راست میگید شما، واقعا هم خدا اگر فرزند داشته باشه نمیشه آخه بچه خدا را که نمیشه کوچک گرفت، که بچه خدا را که نمیشه پرستش نکرد. بله بله بچه خدا با پرستش کرد. اما چه بکنم که بچه نداره خدا؟ متاسفم که خدا بچه نداره. به این طریق بود. یعنی شما که میگید من که از شما عارف‌تر و آگاه‌ترم، بچه نداره، اگه میرست منم بله عبادت میکردم. این میشه شکل جدل. و اما اگر شکل برهان باشد، کلمه عابد به معانی متعددی آمده است. یکی از معانی عابد جاحد است، یعنی منکر، از کلماتی است که به معانی متعدد آمده. حدیثی هست از حضرت امیر علیه السلام که ایشان عابد رو در اینجا به مفهوم جاحد گرفتن. بگو اگر خدا فرزند داشته باشه من اول منکر این خدا هستم. معنیش اینه تو که میگی خدا فرزند دارد، نه تنها یه شریک داره خدا قائل شدی، خود خدا رو انکار کردی. خدایی که فرزند داشته باشه اصلا خداش قبول نداره، نه فقط فرزندش قبول ندارن. خدایی که فرزند داشته باشه خود خدا رو باید انکار کرد. درست توجه کردید به نکته که عرض می‌کنم؟ چون ببینید یه وقت ما میگیم که خدا اگه فرزند داشته باشد، نه من فرزندش عبادت نمی کنم، خودش عبادت می کنم، خود خدا را باید عبادت کرد. گیرم فرزندم داشته باشه فرزندش عبادت نمی کنم، ولی خودش عبادت می کنم. یه وقت آدم می زنم این دست بالا و حرف درست اینه، خدایی که اون خدا فرزند داشته باشه من خودش انکار دارم. یعنی خدایی و خدا با فرزند داشتن جور در نمیاد. اینه که قرآن جز به اوصاف الهی ذکر میکنه، همینجوری که نمیتونه خدا خدا باشد نیازمند باشد، محال خدا خدا باشد جسم باشد، محال که خدا خدا باشد و جاهل باشد، محال خدا خدا باشد عاجز ناتوان باشد، محال خدا خدا باشد و صاحب فرزند باشد. چون که فرزند که در سوره چیز آمده است، درست توجه بفرمایید، در سوره قل هو الله میخونیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرق میان خلق و میان ایلاد، یعنی فرزند آوردن، چی؟ خدا خالق جهان است، ولی مولد و زاینده جهان نیست. فرق این دو تا چیز؟ زایندگی یعنی از زایش، این است که از اون زاینده شیئی جدا می شود و بعد منتهاش بزرگ میشه و پرورش پیدا می کنه. یعنی زاییده شده چیزی و جزئی از وجود زاینده است، از وجود او بیرون میاد، از وجود او بیرون کشیده می شود. پدر واقعا زاینده فرزند است، چون نطفه از وجود این پدر زایش است. مادر واقعا زاینده فرزند است، چون فرزند از وجود این مادر زایش میکنه، خارج میشه و در نتیجه پدر و مادر مجرای فرزند هست.
ولی خالق مبدع است، ابتکار کننده است، یعنی با اراده خودش انشاء میکنه مخلوق را، نه اینکه مخلوق را از وجود خودش بیرون میریزه. این تخم گذاری ما اگه فکر کنیم که خالق مخلوق را از خودش بیرون میریزد، در واقع قائل به تخم گذاری خالق شدیم. خالق خلقت را ابداع کرده است، یعنی با اراده خودش انشاء می کند، خلق می کند، ابتکار می کند مخلوق را. اینه که خداوند در قرآن توصیف می شود به خالق سماوات عرضی و خالق همه چیز، قل الله خالق کل شی، ولی گفته نمی شود والد هیچ چیزی، خدا والد هیچ چیزی، هیچ موجودی. چون صحبت از فرزند داشتن خدا آمده است و اصلا در اطراف خدا اینجور سخنان گفتن خلاف ادب است، ولی خب اینجا به عنوان رد اونهاست و باید گفت، پشت سرش تسبیح میاد، سبحان رب السماوات و الارض رب العرش عما یصفون، منزه است پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش، اون مالک و مدبر عرش. گفته این همیشه همه عالم، تمام عالم، مجموع عالم، از اون جهت که عرصه تدبیر و اراده الهی و به اسلام مرکز تدبیر الهی، به مجموع عالم عرش گفته می شود. اینجا مفسرین گفتن رب العرش عکس بیان است، منزه است پروردگار همه جهان و همه جهان که عرش اوست، رب العرش هم ما یصفون. از این توصیف ها، از این سخن ها، از این نسبت ها، والد، ولد، بچه دارد، العیاذ بالله، این مثل العیاذ بالله، العیاذ بالله است که ما داریم میگیم، نعوذ بالله که خدا در اطراف خدا چنین سخنانی بشود گفت. فذرهم یخوضوا و یلعبوا، ای پیامبر، مأیوسانه به پیامبر، ای پیغمبر، دیگر رهاشون کن اینها، این بدبخت ها را بگذار فرو بروند در این جهل ها و در این حماقت های خودشون و در این ظلمت هایی که خودشون برای خودشون فراهم کردن، یعنی دیگه امیدی به نجات اینها. ذرهم یخوضوا، ولشون کن، بگذار برن توی این اوهام و این خرافات و این حماقت ها فرو برن، یلعبو، بگذار بازی کنن، دلخوش باشن به این مسائل غیر جدی و این بازیچه هایی که درست کردن. حتی یلاقو یومهم الذی وعدون، تا اون روزی که به اون روز وعده داده شدن، اون روز را ملاقات کنن، اون روزی که به تعبیر قرآن ولقد کشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تعبیر عجیبی است قرآن، پرده‌ات را برداشتیم. و چه حافظ چه عالی میگه همین تعبیر را، حجاب چهره جن میشود غبار تن، این غبار تن که حجاب چهره جان هست گرفته میشود. اون وقت در اونجاست که شما هم دیدید مؤمن و غیر مؤمن، فاسق، صالح و طالح، این حجاب چهره جن برطرف شده است، حقایق را آشکار می‌بینند. بلغت کشفنا عن کذا طاعت فبصرت اليوم حدید، چشم دیگه حالا خوب تیز است و حقایق را خوب می‌بینید. ای پیغمبر بهش میگه ولشون کن، بذار اون روزی که این حجاب چهره جن برطرف می‌شود، اون وقت ببینن اون چه امروز تو میگویی اون روز و میشنون اون روز میبینن. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ای باز تأکید دیگری از همون سبحان رب السماوات و الارض رب العرش عما یصفون. ببینید گاهی وقتا انسان یک سخنی را به حکم ضرورت به زبان میآورد،
و بعد برای این که در واقع بعد میخواد بگه که خب ضرورت بود که ما این سخن بگفتیم، مثل این که مثلا فرض کنید که ما میگیم که میگیم مثلا پیغمبر اکرم اگر فلان معصیت را اگر بکند خدا چی میکند؟ آیا اگر پیغمبر اکرم مثلا دروغ بگوید چی؟ حالا میخوام با اگر میخوام حرف بزنیم، ولی میبینیم اصلا خود گفتنه این میگیم العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله، اگر پیغمبرم گناه بکند خداوند او را عذاب میکند. وقتی این اگر را که میخوایم بگیم هی چند بار العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله. یا یه نفر آدم عادی مثلا میگه که اگر جوان خاکم بدن خاکم بزبون خاک بزبونم، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده اگر جوان انسان بمیره، هی چند دفعه تکرار میکنه. قل ان کان للرحمن ولد بگو اگر خدا فرزند داشته باشه من اول عابد یا اول جاهد هستم، هی تکرار میکنه. سبحان رب السماوات والارض رب العرش، اما سبحان منزه از پروردگار از این توصیف ها منزه است. بعد هم هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ذات حق هموست که در آسمان همون قدر خداست که در زمین خداست. عظمت الهی رو بیان میکنه. اون دیگه جاش آسمان نیست که دیگه خدا تو آخه اینا که میگوه که ملائکه بچه های خدا هستن نظیر افکار یونانی ها. یونانی ها آخه یه اساطیری داشتن قبل سقراط و این اساطیر یونانی ها معروفه و اینها مردم بت‌پرستی هم بودن و ارباب انوار میپرستیدن و برای اون ارباب انواع همون حرفایی که تمام اون چه که در زندگی یونانی بشری خودشون داشتن برای خداها نسبت میدادن. یعنی مثلا اگر خودشون فرض کن رئیس داشتن، مرعوس داشتن، زن داشتن، مرد داشتن، پسر داشتن، دختر داشتن، عروسی داشتن، عزا داشتن، در اساطیر مذهبیشون همه حرفا رو آورده بودن. فلان خدا با فلان خدا ازدواج کرد و فلان خدا از او متولد شد، شب عروسی شد و جوپیتر چنین کرد و یک زئوس مثلا همچین کرد، در شب عروسی فلان خدا کی فلان خدای دیگر اینجور رقصید، عین این قصه را آورد. خب اینا خیال میکردن خداها در آسمان ها هستند و خدای تو آسمان هم مثل بشر، ارکان بشر هم در این بازی ها رو میگفت. این هم که میگفتن ملائکه بچه های خدا هستن، علتش این بود که خدا را در آسمون خیال می‌کردن. اینجا که زمین، اونجا آسمون، لابد اون چه که در زمین وجود داره در آسمون هم وجود داره دیگه. خب اینجا که تولد و تناسل هست اونجا هم هست، ملائکه هم بچه های خدا هستن. بگو او در آسمون همونقدر خداست که در زمین خداست. آسمون زمین نیست داره، او آسمون زمین براش یک نسبت داره. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، او همون کسی است که در آسمان اله است و در زمین اله، در همه جا مثل هم اله است، در همه جا به یک نسبت وجود داره. پیغمبر اصلا فرمود لو دلیتم بحبل الی الارض السابعه لهبتم علی الله، فرمود اگه با یه ریسمان شما را با به هفتمین طبقه زمین فرو ببرن بر خدا فرو بیاد. یعنی خیالم خدا بالاست، خدا اونقدر در بالاست که در پایین هم همونقدر است. خدا به مرکز زمین اونقدر نزدیک است که با اوج آسمان ها نزدیک است. و هو الحکیم العلیم، و او ذات حکیم و ذات علیم است. حکیم است و کارهاش همه بر اساس حکمت و بینش است و علیم و آگاه است بر همه چیز. باز بار دیگر تبارک الذی له ملک السماوات والارض. کلمه تبارک مفهوم مثبت منفی هر دو درش هست، هم مفهوم با تنزیه دارم منزه است، پروردگاری که ملک آسمان ها و زمین در دست اوست، تمام عالم تدبیرش به دست اوست و اوست که اداره می کند. و مفهوم مصطفیش اینه که مفهوم خیر تو تبارک، یعنی تمام برکت ها و تمام خیر ها و تمام نعمت ها در دست اوست. تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما ملک آسمون ها زمین، نه فقط آسمون ها و زمین، هر چنین وسطا هست تمام جهان.
به عنده علم الساعه، علم قیامت منحصرا دستو، این راز در دست او فقط. و الیه ترجعون، و همه به سوی ذات مقدس او بازگشت میکنیم.
آیه بعد، آیه ایستی که مربوط به شفاعت است، یه مقدار بحث دارد، باشه انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد.
بسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدایا فراغتن میدهیم به حق محمد و آل محمد، دلهای ما را برای اسلام منشرح بفرما، موانع و کدورتها و جهالتها را از قلب ما زایل بگردان. خدایا مفاسد امور ما را، مفاسد فردی و اجتماعی، خودت به لطف و کرم خودت اصلاح بفرما، ما را شایسته اسلام و قرآن قرار بده. قلب‌های ما را به محبت پیغمبر و عقل